صبح بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری از برنامه‌های تصویری رادیو فردا. من فرهاد سلمانیان هستم با مشروع خبرهای جهان. رهبران اروپا عملیات نظامی ترکیه علیه جمعیت کرد در شمال سوریه را شدیداً محکوم کردند. عفو بین‌الملل اعلام کرد در تهاجم ترکیه به خاک سوریه جنایت جنگی رخ داده است. وقوع انفجاری در یک مسجد در شرق افغانستان 62 کشته بر جا گذاشت. رهبران اروپایی روز جمعه عملیات نظامی ترکیه علیه جنگجویان کرد در شمال سوریه را محکوم کردند و خواستار توقف فوری این عملیات شدند. دونالد توسک رئیس شورای اروپا آتش‌بس 5 روزه در منطقه را طلب تسلیم نیروهای کرد خواند.
این آتش بس آن چیزی نیست که ما انتظارش را داشتیم. در حقیقت این آتش بس نیست، بلکه درخواست تسلیم و تمکین کردها و کاپیتولاسیون است. در واقع باید از ترکیه بخواهیم فوراً و برای همیشه عملیات نظامیش را در شمال سوریه متوقف کند.
در همین حال امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با انتقاد از حمله های ترکیه به مناطق کردنشین شمال سوریه این عملیات را اشتباه بزرگ غربی ها دانست.
شنیدم که یک قدرت عضو ناتو تصمیم گرفت به آنهایی که شرکای ائتلاف بین المللی در جنگ علیه داعش بودند حمله کند. هرچند از مبارزه با تروریسم توسط ترکیه حمایت می کنم و احترام می گذارم، اما آنهایی که علیه داعش جنگیدن عضو پکاکا نبودند. بنابراین به نظرم آنچه در چند روز گذشته رخ داده یک اشتباه بزرگ غرب و ناتو در منطقه است.
رئیس جمهوری فرانسه افسود به زودی با رئیس جمهوری ترکیه در اجلاسی در لندن درباره آنچه عملیات جنون‌آمیز ترکیه خواند مذاکره خواهد کرد. این اجلاس با شرکت بریتانیا، فرانسه، آلمان و ترکیه برگزار خواهد شد. این در حالی است که مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا و ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو شامگاه جمعه در یک نشست خبری در مرکز ناتو در بروکسل به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ دادند. مایک پومپو با اشاره به اینکه دونالد ترامپ پیشتر به رجب طیب اردوغان گفته بود با هجوم نظامی ترکیه به شمال سوریه مخالف است، افزود
امیدواریم در ساعات پیش رو هم ترکیه و هم نیروهای یپگه در منطقه به تعهدات خود مبنی بر رعایت مفاد 1-13 مندرج در توافق آتش بس پایبند باشند.
ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو نیز در مورد خطر تجدید قوای نیروهای عضو گروه داعش گفت:
همه ما می‌دانیم که دشمن مشترکمان داعش است. در نبرد ائتلاف جهانی علیه داعش پیشرفت‌های قابل توجهی داشته‌ایم. همه اعضای ناتو بخشی از این ائتلاف جهانی در شکست داعش هستند و نباید موفقیت‌های به دست آمده در نبرد با داعش به خطر بیفتد.
مایک پومپئو در مورد بحران مربوط به افزایش موج مهاجرین به سمت اروپا گفت: این وظیفه اروپا است که به طور جدی راهی برای پاسخ به چالش مهاجرت بیابد. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است شواهد موثقی از نقض قوانین بین‌المللی در حمله به کردهای سوری در اختیار دارد. عفو بین‌الملل با صدور اطلاعیه‌ای که روز جمعه منتشر شد، حمله‌های ارتش ترکیه به غیر نظامیان را به شدت محکوم کرد و افزود شواهدی از نقض قوانین بین‌المللی در حمله به کردهای سوری به دست آورده است. این سازمان حقوق بشری می‌گوید نظامیان ترکیه و ائتلاف شورشیان سوریه تحت حمایت آن مرتکب تخلفات و جرائم جدی جنگی در مناطق کردنشین سوریه شدند. از سوی دیگر، تشکیلات خودگردان کردها روز جمعه ترکیه را به نقض آتش‌بس در شمال سوریه متهم کرد. مقام‌های کرد می‌گویند شهر رأس‌العین در محاصره نیروهای مورد حمایت ترکیه بوده و پیوسته هدف آتش توپخانه و راکت است. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز اعلام کرده که بمباران هوایی و آتش توپخانه نیروهای مورد حمایت ترکیه روز جمعه باعث مرگ 14 غیرنظامی شده است. پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا نیز اعلام کرد هیچ نیروی نظامی آن کشور در ایجاد منطقه امن در شمال سوریه به کار گرفته نخواهد شد. با وجود این، یک مقام ارشد پنتاگون به خبرگزاری فرانسه گفت نیروهای آمریکایی عملیات شناسایی هوایی برای ایجاد منطقه امن در شمال سوریه و نظارت بر زندانهای محل نگهداری زندانیان داعش را ادامه خواهند داد. وقوع انفجار در مسجدی در ولایت ننگرهار افغانستان باعث ریزش سقف و کشته شدن 62 نفر شد. سخنگوی والی ننگرهار با اعلام اینکه 36 تن نیز در این انفجار زخمی شدند، اظهار داشت هنوز مشخص نیست که عامل انفجار یک بمب‌گذاری انتحاری بوده یا علت دیگری داشته است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است، اما سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گروه طالبان و متحدان آن را مسئول این اقدام دانست. این انفجار یک روز پس از انتشار گزارشی از سوی سازمان ملل رخ می‌دهد که در آن گفته شده تلفات غیر نظامیان سال جاری به بالاترین شمار خود در جنگ 18 ساله افغانستان رسیده است. گزارش سازمان ملل تلفات غیر نظامیان در 9 ماه نخست سال جاری میلادی را بیش از 2500 کشته و بیش از 5600 زخمی اعلام کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
صبحانه با خبر امروز، فرصت نهایی گروه ویژه اقدام مالی به ایران، خواسته های FATF تا 4 ماه دیگر برآورده نشود، اقدامات تقابلی باز می‌گردند. طرح 57 نماینده مجلس برای حذف آموزش زبان انگلیسی از مدارس ایران، مخالفان می‌گویند این کار خلاف عدالت آموزشی است. و به خشونت کشیده شدن اعتراضات ضد دولتی در لبنان، نخست وزیر خطاب به دولت میگوید تا دوشنبه شب مشکل حل نشود تصمیم دیگری میگیرم. درود بر شما که همراهی صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. گروه ویژه اقدام مالی FATF دیروز جمعه اعلام کرد که اگر ایران تا فوریه 2020 میلادی، یعنی 4 ماه دیگر، لوایح مربوط به پیوستن به این گروه را اجرایی نکند، اقدامات تقابلی این نهاد باز خواهند گشت. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
آخرین مهلت 4 ماه به ایران برای پیوستن به FATF دیروز جمعه این نهاد جهانی ناظر بر مقابله با پولشویی تا بهمن ماه به تهران فرصت داده تا لوایح 4 گانه را تصویب کند. همزمان FATF از سایر کشورهای عضو خواسته در هر گونه مبادلات مالی با ایران دقت بیشتری به خرج دهند.
ایران در حال حاضر در فهرست سیاه FATF قرار دارد که نشان دهنده کشورهای پرخطر در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم است. اگر کشوری در این فهرست قرار بگیرد، به معنای آن است که FATF از سایر کشورها می‌خواهد تا اقدام‌های ویژه‌ای را در برابر آن اتخاذ کنند. ایران در ژوئن 2016 مشارکت بالایی در رسیدگی به این ضعف راهبردیش نشان داد، اما به طور مکرر نتوانست اقدام کافی انجام دهد.
فهرست سیاه FATF در حال حاضر تنها شامل ایران و کره شمالی است. به دنبال بازگشت تحریم‌های آمریکا پس از خروجش از برجام، ایران از حدود 1.5 سال پیش زیر فشار اقتصادی حداکثر است. این یعنی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، رعایت مقررات FATF برای تهران امری حیاتی است. فرانسه، بریتانیا و آلمان با راه اندازی یک کانال پولی تازه موسوم به اینستکس از ایران خواستند که با تصویب این لوایح از فهرست سیاه FATF خارج شوند. با این حال بر سر این لوایح که تنها 2 لایحه پالرمو و CFT تا کنون در مجلس به تصویب رسیده، اختلاف نظرهای جناحی وجود دارد. پارسال مخالفت‌ها تا جای پیش رفت که پالرمو و CFT را به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشاند. مخالفان میگویند این تنها بهانه‌جویی‌های بین‌المللی و سرآغاز کنترل‌های بیشتر بر ایران و جلوگیری از کمک‌ها به حماس و حزب‌الله لبنان است.
FATF ارتباط مستقیم دارد با بسته شدن حساب دانشجویان ایرانی. FATF ارتباط مستقیم دارد با بسته شدن حساب بازرگانان ایرانی.
تلاش دولت حسن روحانی و موافقان پیوستن ایران به FATF برای قانونی کردن این لوایح تا کنون به نتیجه نرسیده. قرار بود مجمع تشخیص مصلحت نظام تا 18 مهر درباره این لوایح نظر خود را اعلام کند. با این حال هنوز در این باره نظری نداده. به دنبال این سکوت مجمع، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری گفته حسن روحانی با بررسی فرایندهای طی شده در مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت درباره پالرمو و CFT تصمیم خواهد گرفت. ایران بر سر دوراهی برای پیوستن به FATF زیر فشارهای بین‌المللی است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در توییتی گفته بود اگر ایران در مبارزه با تروریسم جدی بود، لوایح FATF را تصویب می‌کرد. با وجود آن که به نظر می‌رسد احتمال تصویب و قانونی شدن لوایح مربوط به FATF در 4 ماه بسیار اندک است، اما در صورت عدم رعایت تمام مقررات این نهاد جهانی تا مهلت مقرر، اقدام‌های سفت و سخت‌تری در انتظار ایران خواهد بود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
همکارم کامبیز قفوری اینجاست. کامبیز، اصلا چه زمانی ایران به لیست سیاه رفت؟
سالهای 2007 و 2008 بود که FATF هشدار داد به مقام‌های ایرانی و ابراز نگرانی کرد که جمهوری اسلامی اقدامات کافی برای مقابله با تأمین مالی تروریسم انجام نمیده. دولت وقت جمهوری اسلامی در اون زمان وعده‌هایی داد که این مشکلات رو مرتفع بکنه، اما بعد از عملی نشدن وعده‌ها در سال 2010 ایران وارد اون چیزی شد که بهش میگن لیست سیاه به اصطلاح، و اقدامات تقابلی FATF آغاز شد. یعنی این نهاد بین‌المللی به تمامی کشورهای عضو توصیه کرد که در هر گونه تعامل تجاری در تراکنش‌های مالی با شرکت‌ها، نهادها و بانک‌های ایرانی حواسشون جمع باشه به اینکه بدون اینکه بخوان در واقع کمک نکنن به تامین مالی تروریسم. ایران بود حدود 5 تا 6 سال در این لیست تا سال 2016 ژانویه 2016 برجام اجرایی شد. مقام‌های جمهوری اسلامی متوجه شدن که با حضور ایران در لیست سیاه در عمل نمیتونن از مزایای اقتصادی برجام منتفع بشن. در اون زمان 3 ماه بعد از اجرایی شدنش، ولی الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی رفت به واشنگتن برای شرکت در یک اجلاس صندوق بین المللی پول. اونجا با مقام های FATF دیدار کرد. 2 ماه بعدش FATF بیانیه‌ای داد برای 12 ماه حضور ایران در اون لیست سیاه رو تعلیق کرد تا اینکه یک سری گام های ایران برداره در چارچوب طرح اقدام که همین کنوانسیون های مانند پالرمو هم تصویبش و اجراش از سوی ایران یکی از شروطی بود که FATF اون رو میخواست ایران عملی بکنه. گام های برداشته شد تا رسید به اینجا و این مهلت همینطور تمدید شد تا امروز که میبینیم برای آخرین بار گفتن تمدید میشه و هنوز تکلیف دولایه پالرمو و سیفت هنوز معلوم.
به پالرمو اشاره کردی، کامبیز چی شده، چی باعث شده که پالرمو هنوز قانونی نشه؟
ببینید، یک عده هستن در جمهوری اسلامی که با استناد به بندهایی از پالرمو فکر میکنن که این محدود میکنه ایران رو برای مثلا فروش اسلحه به اقمارش، برای دادن اسلحه به حزب الله، به حماس، به خاطر اینکه طبق ماده ای بند 3 یکی از کنوانسیون های پالرمو در مورد سلاح های گرم، ایران نمیتونه سلاح بفروشه، از خاک کشور دیگه اصلا منتقلش بکنه به جایی بدون که اون کشور میانی اجازه نداده باشه. مسائل بسیار زیادی هست. برای 10 سال باید مثلا تمامی سلاح‌ها ثبت بشن در یک جایی و بهشون رجوع بشه در صورت نیاز. اینها محدود میکنه جمهوری اسلامی رو و اینها فکر میکنن اگر الان ذیل تحریم‌های جدید دونالد ترامپ نتونن از مزایای مالی تراکنش‌های بین‌المللی نفع ببرن، پس نیازی هم ندارن که بیان و گردن بنهن در واقع به یک سری از قوانین محدودکننده بین‌المللی. این یک جور نزاع داخلی است که می‌خوام ببینن هزینه فایده های کنوانسیون های مالن پالرمو برایشون چی است. تا الان برای همین معلق مونده تکلیفش.
خب این چندمین باره، حالا به قول گفته تو آخرین بار هستش که به ایران مهلت داده میشه. اگر ایران این مهلت هم از دست بده، چه عواقبی اون رو تهدید میکنه؟
ببینید، همین الان هم به خاطر تحریم های آمریکا تمام شرکت های در دنیا که بخوان تراکنش دلاری داشته باشن یا با ایالات متحده آمریکا تعامل تجاری داشته باشن با ایران کار نمی کنن. این رو میدونیم. اما شرکت های کوچیک هستن در کشورهای دیگر، مثل شرکت های چینی، شرکت های کره جنوبی یا شرکت های روسی، که هنوز تبادلات تجاری دارن با شرکت های ایرانی. اگر ایران وارد لیست سیاه بشه، حتی اونها هم دیگر نخواهند توانست به راحتی با ایران کار بکنن و مجبورن به اون مقرر مقررات بین المللی که FATF تحمیل میکنه در واقع بهشون، این توصیه است ولی در واقع تحمیله، به خاطر اینکه در اگر این رو رد کنن یا به نوعی نقض بکنن خودشون به مشکل میخورن. آقای ظریف و برخی از مقامات دولت روحانی گفته بودن که حتی شرکای استراتژیک ما مثل چین یا مثل روسیه هم نخواهند توانست در اون صورت با ما کار بکنن و برای دیگه کسی نمیمونه تقریبا در دنیا که بخواد با ایران تعامل داشته باشه. مشکل اقتصادی بیشتری از اون چیزی که الان شاهد هستیم رو شاهد خواهیم بود.
بسیار ممنون که در استودیوی صبحانه با خبر بودید. اما طرح برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ممنوعیت آموزش زبان انگلیسی در مدارس با واکنش‌های متفاوتی حتی در بین مجلسیان مواجه شده. در صورت تصویب این طرح که با امضای 57 نماینده تهیه و تنظیم شده، آموزش انگلیسی از مدارس حذف و استخدام معلمان این زبان نیز در آموزش و پرورش ممنوع خواهد شد. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال تصویب طرحی هستند تا آموزش زبان انگلیسی را از تمام مدارس حذف کنند. طرحی که البته شبهات زیادی دارد و نمایندگان تفسیرهای متعددی از آن می‌کنند. برخی نمایندگان موافق این طرح از اساس یادگیری زبان انگلیسی را غیر ضروری و حتی مضر عنوان می‌کنند.
ما معتقد نیستیم مثل آقای دکتر که زبان انگلیسی زبان علمی دنیاست. کی گفته؟ علم همه جا هست. از اول انقلاب تا به الان اکثر جاسوسی که در کشور ما شده از نایه انگلیسی زبان است. وقتی زبانشون رو در مدارس ما اجباری کردن، یعنی بر ما دارن تاثیر ژئوپلیتیکی میگذارن.
گروهی دیگر از نمایندگان مانند سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس نیز ضمن مخالفت با این طرح به تصویب آن چندان خوشبین نیستند.
قطعا حذف انگلیسی و یا بحث حذف معلمان انگلیسی مد نظر خیلی از نمایندگان نخواهد بود و بعید میدونم که در کمیسیون آموزش تصویب بشه و در صحنه علنی هم رأی بیاره.
در صورت تصویب این طرح در مجلس، آموزش زبان انگلیسی از مدارس حذف و تنها در آموزشگاه‌های آزاد انجام خواهد شد. طرح حذف آموزش زبان انگلیسی در مدارس با امضای 57 نماینده مجلس ایران و با تبعیت از سخنان رهبر جمهوری اسلامی تهیه و تنظیم شده است. آیت الله خامنه‌ای پیشتر ضمن انتقاد از ترویج زبان انگلیسی در نهادهای آموزشی ایران گفته بود اکنون کار به جای رسیده که آموزش زبان انگلیسی به مهد کودک‌ها کشیده شده است.
این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یک کار ناسالمه. بله زبان خارجی رو باید بلد بود، اما زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبان علم که فقط انگلیسی نیست.
به دنبال این سخنان و در اواخر سال 96 دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش اعلام کرد تدریس زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی دولتی و غیر دولتی در ساعات رسمی یا غیر رسمی ممنوع است و در صورت مشاهده با آن برخورد خواهد شد. منتقدان این طرح را خلاف عدالت آموزشی عنوان می‌کنند. در صورت ممنوعیت کامل آموزش انگلیسی در مدارس، تعداد زیادی از دانش آموزان مناطق روستایی، اشایری و حتی شهرهای کوچک که امکان دسترسی یا توان پرداخت هزینه به مؤسسات و آموزشگاه‌های آزاد را ندارند با مشکل روبرو خواهند شد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
اما همزمان با واکنش‌های بین‌المللی به اعلام آتش بس موقت در شمال شرق سوریه بین ترکیه و شبه نظامیان کرد سوری، شماری از کاربران ایرانی هم در شبکه‌های اجتماعی به این موضوع پرداختند که هومن عسکری به اونها می‌پردازه. هومن، چه خبر؟
روی انتقادها عمدتاً انتقادها از سیاست‌های دولت ترکیه همچنان ادامه داره. خیلی از کاربرها صداقت آقای اردوغان را در مقابله با اون چه که او تروریسم نامیده بود مورد سوال قرار دادند و همچنین یک جمله از احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد درباره وقایع شمال سوریه هم واکنش برانگیز شده بین کاربران ایرانی. چند تاشو میخونم. کاربری نوشته آنها، یعنی کشورهای خارجی بودند که سوریه را ویران کردند و اصلاً به این موضوع که سوریه توان اقتصادی بازسازی خودش رو داره نداره اهمیت ندادن. ترامپ به درستی این موضوع رو تشخیص داده و در زمین سوخته‌ای که حاصل دخالت نظامی روس‌ها و ایران و عربستانه مداخله نمی‌کنه. فاطمه به همون جمله آقای علم‌الهدا اشاره کرد که نوشته که علم‌الهدا امروز نیروهای دموکراتیک سوریه را مزدوران آمریکا خوانده و از کشتار و تجاوز ترکیه به خاک سوریه حمایت و آن را کار خدا دانسته و از برکات اربعین.
این همون جمله‌ای که گفته بوده که این به خاطر یا حسین گفتنها در جاده کربلاست و از برکات اربعین.
بله دقیقاً به خاطر همون جمله که خیلی طولانی بوده، حالا بخشش رو گفتی. و این کاربر نوشته که تجاوز به خاک یک کشور، کشتار و آواره کردن هزاران نفر کار خداست، کاش به ایشان یاد می‌دادند گاهی سکوت کنند. کاربر دیگری نوشته اگر امروز جلوی ابرقدرت‌ها و سیاستمداران در کشتار و به نوشته او جنوساید کردها یعنی نسل‌کشی کردها گرفته نشه، فردا نوبت آنانی است که ساکت نشستند. سیاستمداران به ملت‌های خود هم رحم نمی‌کنند. اگر یوغی از کنترل ملت‌ها برگردنشان نباشد، نمونه‌اش بحران‌های زیست محیطی است. و در نهایت کاربری با نام مستعار مشقاسم نوشته ترک و کرد برام فرقی نداره، مخالف جنگم، ترک‌ها رو دوست دارم، کردها رو، لورها رو، اینجا موضوع قومیت نیست. به نوشته این کاربر موضوع مرگ انسانیت مطرحه.
من ممنون که نظرات کاربران رو برامون مرور کردی. تظاهرات اعتراض‌آمیز در لبنان علیه وضعیت معیشتی و اقتصادی برای دومین روز ادامه یافت. تظاهراتی که در بعضی مناطق به خشونت کشیده شد. در همین راستا نخست وزیر لبنان برای دولت 72 ساعت ضرب العجل تعیین کرده تا از اصلاحات حمایت کرده یا برنامه اصلاحی جدیدی ارائه دهند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
72 ساعت مهلتی است که سعد حریری نخست وزیر لبنان به شرکایش در دولت داد تا یا از اصلاحات پیشنهادی به صورت عملی حمایت کرده یا برنامه اصلاحی جدیدی ارائه دهند. برنامه ای که بتواند مردم خشمگین در لبنان را راضی کند.
اما شرکانا بالتسوی و بالحکومه،
شرکای ما در دولت یا پاسخی روشن، قاطع و نهایی بدهند که من شهروندان و جامعه جهانی را قانع کنند که برنامه‌ای برای اصلاحات و مبارزه با فساد دارند و یا سخن دیگری خواهم داشت.
مردمی که از روز پنج شنبه در اعتراض به وضعیت معیشتی و اقتصادی دست به تظاهرات زدند و برای سرنگونی نظام حاکم شعار دادند. سعد حریری میگوید تمام تلاش‌هایش برای اجرای اصلاحات اقتصادی و معیشتی با مانع تراشی از سوی گروه‌های سیاسی حاضر در دولت روبرو شد.
می‌خواهیم نظام رو سرنگون کنیم از بالا، از رأس هرم. فایده نداره که یکی بره و بقیه بمونن، چون که ما گرسنه‌ایم، هیچ تضمینی هم که نداریم، هیچی نداریم.
در چند سال اخیر بارها لبنان شاهد تظاهرات اعتراض‌آمیز علیه طبقه حاکم بود. این تظاهرات اما به نظر می رسد از اعتراض‌های پیشین بزرگتر باشد. مسئله ای که باعث شد آقای حریری بگوید مردم فرصت بیشتری نخواهند داد. تظاهرات در لبنان گاهی به خشونت کشیده شد. جرقه اعتراض‌ها برنامه دولت برای وضع مالیات‌های جدید بود، از جمله بر مکالمات واتساپی. این شرایط باعث شد شماری از کشورها از شهروندان خود بخواهند به لبنان سفر نکنند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
اما بحث فرهنگی امروز رو با آثار فرهاد پیربال، شاعر و نویسنده معاصر کرد شروع می‌کنیم. شاعری که مشکلات مهاجران در اروپا از درون مایه‌های آثارشه. به تازگی مریوان حلبچه‌ای مجموعه داستان‌هایی از این نویسنده کرد رو ترجمه کرده با عنوان حاشیه‌نشین‌های اروپا. برای واکاوی این اثر همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکویی، فرهاد پیربال چه کارنامه‌ای داره؟
فرهاد پیربال در سال 1961 در کردستان، در اربیل، در کردستانی که در عراق است متولد شده. بعد از زبان ادبیات کردی تحصیل کرده، دوره صدام تحت به خاطر فعالیت سیاسیش تحت تعقیب قرار گرفته، بعد به تبعید رفته در اروپا و در فرانسه در دکترای تاریخ و ادبیات معاصر کرد رو گرفته. مجموعه شعرش با عنوان سیاهی های درون سپید و سپیدی های درون سیاه و برای رودان پسرم خیلی با استقبال روبرو شد. رمان هایی داره مثل یک مرد کلاه سیاه پا پالتو آبی و سیب زمینی، همین مجموعه داستان سیب زمینی خورها و اشعار شعرهای مختلف و همچنین ترجمه های کرده از رمبو، بودلر و همچنین آثاری از آدم و فوقیرو به زبان ترکی و نویسنده بسیار پرکاری هستش و برخی از مشکلات مثلا ستمهایی که بر مردم کرد آوار میکنن و همچنین مشکلات تبعید رو بیان میکنه در آثارش و البته آثارش اغلب توجه داره به فرم و این که میکوشد در فرم و زبان خلاقیت داشته باشه.
این کتاب حاشیه‌نشینی های اروپا چه غذاها و مضمونهایی رو تصویر کشیده؟
مجموع داستانی است که اغلب داستان‌ها درباره مهاجرت از ازش مشخص هست، کسانی که مهاجرت می‌کنند به اروپا از کشورهای اسلامی، از کشورهای آسیایی و اینا در واقع در نسل اول در جامعه اروپایی حاشیه نشین هستند، چون به مد جامعه راه پیدا نمی‌کنند، به ندرت این موفق می‌شوند. ما به صورت ما یه ادبیات داریم، ادبیات مهاجرت که بسیار در دنیا امروز خیلی هم موفق است، ادبیاتی است که از مهاجرت سخن میگه، از تبعید سخن میگه، از مشکلات عاطفی و روحی و از بحران هویت. و میدونیم که این بحران هویت به خصوص برای کسانی که نویسنده و شاعر هستند بسیار شدیدتر هست، چون اینا با زبان سر و کار دارن و اینا زبانشون رو از دست میدن. در این مجموعه داستان همچنین برخی داستان‌های واقعی بسیار رئالیستی است، برخی داستان‌های سورئالیستی، همونطور گفتم در فرم و زبان کوشیدی که نوآوری‌های بکنه. خود این داستان سیب زمینی خورها که یکی از داستان‌های این مجموعه است بسیار داستان زیبایی هستش و نشون میده به اصطلاح تنهایی یک فرد مهاجر رو و همچنین تنهایی یک زن دانمارکی رو و چگونه این دو تنهایی در یک قطار کوپه قطار به هم میرسن و بعد زاویه نگاه‌های مختلف این دو به هم دیگه، نگاهی از بالای دانمارکی و اون و کوشش اون مهاجر برای اینکه به رسمیت شناخته بشه و بقیه مسائل.
سپاس از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی.
منو از شما چکر.
وقتش مروری داشته باشیم بر رسانه‌های کاغذی ایران، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
هفته‌نامه تجارت فردا در شماره نهادی خودش با عنوان مسیر انحرافی طرحی رو در روی جلد چاپ کرده، ریلی رو نشون میده که به تونل راهی نداره و از تونل عبور نخواهد کرد، به مانع برخورد میکنه. تیتر این هفته نامه مسیر انحرافی هست و موضوع این روی جلد و این تیتر سیاست اقتضایی است. اون چیزی که این هفته نامه ازش با این عنوان یاد کرده و تاکید کرده که سیاست اقتضایی سیاستی است که بر اساس شرایط روز و برای جلب توجه افکار عمومی و دور زدن موانع اتخاذ میشه از سوی دولت‌های مختلف. اشاره کرد این هفته نامه که در طول 40 سال گذشته مقام های جمهوری اسلامی اغلب وقتی با مشکل یا مانعی برخورد کردند، با تأکید و با شعار در مقطع حساس کنونی سعی کردند به جای اینکه اون مشکل رو حل کنند، اون رو دور بزنند یا از مسیرهای انحرافی برند و هرگز اون مشکل حل نشده. به دلیل همین هست که بسیار از مشکلات در حال حاضر در ایران وجود داره. اشاره کرده این هفته نامه که در حال حاضر دولت آقای روحانی هم گرفتار همین سیاست اقتضایی هست و تحت عنوان مبارزه با تحریم و جنگ اقتصادی، چون سیاست آقای روحانی در حوزه اقتصاد به ویژه بنوشته این هفته نامه دارای یک نقشه راه نیست، از این مسیر انحرافی در حال حرکت هست. مجموعی از اظهارات مقام‌های دولتی رو این هفته نامه گردآوری کرده، با عنوان تلیه مصلحت اندیشی منتشر کرده، از آقای اسحاق جهانگیری، محمد باقر نوبخت، جمشید انصاری و شماری دیگر از مقام‌های دولتی که همه این حرف‌ها در حوزه‌های مختلف هست و گفتن که مصلحت نیست که این کار رو انجام بدیم، مصلحت نیست که واردات رو با ارز آزاد انجام بدیم، مصلحت نیست که در شرایط تحریم بخوایم یارانه نقدی رو از کسانی که ثروتمند هستن فوری حذف کنیم و به کسانی که محروم هستن پرداخت کنیم. حتی تاکید کردن که یک نماینده مجلس گفته در حال حاضر نباید بسته‌های حمایتی به اقشار آسیب‌پذیر اختصاص پیدا بکنه، چون شرایط حساس هست و سیاست اقتضایی رو سعی کرده این هفته نامه از این طریق نشون بده. آثارش رو هم تاکید کرده، یکیش این هست که تقسیم منابع مالی و پروژه‌ها و اعتبارات بر اساس شاخص‌های ایدئولوژیک و تقسیم شهروندان به خودی و غیر خودی هست که فساد و رانت ایجاد میکنه. این یک نمونه است، تا مثل موردی مثل آب آشامیدنی و آب‌های صنعتی هست که به قیمت بسیار پایینی به شهرک‌های صنعتی داده میشه و این سبب عمل چالش آب میشه. حتی آثار محیطی زیستیش رو این هفته‌نامه بهش اشاره کرده.
سپاس که همراه این صبحانه با خبر بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
خوش آمدید به این بخش خبری از برنامه‌های تصویری رادیو فردا. من فرهاد سمنیان هستم با مشروع خبرهای جهان. رهبران اروپا عملیات نظامی ترکیه علیه جمعیت کرد در شمال سوریه را شدیداً محکوم کردند. عفو بین‌الملل اعلام کرد در تهاجم ترکیه به خاک سوریه جنایت جنگی رخ داده است. وقوع انفجاری در یک مسجد در شرق افغانستان 62 کشته بر جا گذاشت. رهبران اروپایی روز جمعه عملیات نظامی ترکیه علیه جنگجویان کرد در شمال سوریه را محکوم کردند و خواستار توقف فوری این عملیات شدند. دونالد توسک، رئیس شورای اروپا، آتش‌بس 5 روزه در منطقه را طلب تسلیم نیروهای کرد خواند.
این آتش‌بس آن چیزی نیست که ما انتظارش را داشتیم. در حقیقت این آتش‌بس نیست، بلکه درخواست تسلیم و تمکین کردها و کاپیتولاسیون است. در واقع باید از ترکیه بخواهیم فوراً و برای همیشه عملیات نظامیش را در شمال سوریه متوقف کند.
در همین حال امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با انتقاد از حمله های ترکیه به مناطق کردنشین شمال سوریه این عملیات را اشتباه بزرگ غربی‌ها دانست.
شنیدم که یک قدرت عضو ناتو تصمیم گرفت به آنهایی که شرکای ائتلاف بین المللی در جنگ علیه داعش بودند حمله کند. هرچند از مبارزه با تروریسم توسط ترکیه حمایت می کنم و احترام می گذارم، اما آنهایی که علیه داعش جنگیدن عضو پکاکا نبودند. بنابراین به نظرم آنچه در چند روز گذشته رخ داده یک اشتباه بزرگ غرب و ناتو در منطقه است.
رئیس جمهوری فرانسه افسود به زودی با رئیس جمهوری ترکیه در اجلاسی در لندن درباره آنچه عملیات جنون‌آمیز ترکیه خواند مذاکره خواهد کرد. این اجلاس با شرکت بریتانیا، فرانسه، آلمان و ترکیه برگزار خواهد شد. این در حالی است که مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا و ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو شامگاه جمعه در یک نشست خبری در مرکز ناتو در بروکسل به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ دادند. مایک پومپو با اشاره به اینکه دونالد ترامپ پیشتر به رجب طیب اردوغان گفته بود با هجوم نظامی ترکیه به شمال سوریه مخالف است، افزود
امیدواریم در ساعات پیش رو هم ترکیه و هم نیروهای یپگه در منطقه به تعهدات خود مبنی بر رعایت مفاد 1 تا 13 مندرج در توافق آتش‌بس پایبند باشند.
ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو نیز در مورد خطر تجدید قوای نیروهای عضو گروه داعش گفت:
همه ما می‌دانیم که دشمن مشترکمان داعش است. در نبرد ائتلاف جهانی علیه داعش پیشرفت‌های قابل توجهی داشته‌ایم. همه اعضای ناتو بخشی از این ائتلاف جهانی در شکست داعش هستند و نباید موفقیت‌های به دست آمده در نبرد با داعش به خطر بیفتد.
مایک پومپو در مورد بحران مربوط به افزایش موج مهاجرین به سمت اروپا گفت این وظیفه اروپا است که به طور جدی راهی برای پاسخ به چالش مهاجرت بیابد. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده شواهد موثقی از نقض قوانین بین‌المللی در حمله به کردهای سوری در اختیار دارد. عفو بین‌الملل با صدور اطلاعیه‌ای که روز جمعه منتشر شد حمله‌های ارتش ترکیه به غیر نظامیان را به شدت محکوم کرد و افزود شواهدی از نقض قوانین بین‌المللی در حمله به کردهای سوری به دست آورده است. این سازمان حقوق بشری می‌گوید نظامیان ترکیه و ائتلاف شورشیان سوری تحت حمایت آن کشور مرتکب تخلفات و جرایم جدی جنگی در مناطق کردنشین سوریه شدند. از سوی دیگر تشکیلات خودگردان کردها روز جمعه ترکیه را به نقض آتش‌بس در شمال سوریه متهم کرد. مقام‌های کرد می‌گویند شهر رأس‌العین در محاصره نیروهای مورد حمایت ترکیه بوده و پیوسته هدف آتش توپخانه و راکت است. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز اعلام کرده که بمباران هوایی و آتش توپخانه نیروهای مورد حمایت ترکیه روز جمعه باعث مرگ 14 غیر نظامی شده است. وقوع انفجار در مسجدی در ولایت ننگرهار افغانستان باعث ریزش سقف و کشته شدن 62 نفر شد. سخنگوی والی ننگرهار با اعلام اینکه 36 تن نیز در این انفجار زخمی شدند، اظهار داشت هنوز مشخص نیست عامل انفجار یک بمب‌گذاری انتحاری بوده یا علت دیگری داشته است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است، اما سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گروه طالبان و متحدان آن را مسئول دانسته است. این انفجار یک روز پس از انتشار گزارشی از سوی سازمان ملل رخ می‌دهد که در آن گفته شده تلفات غیر نظامیان سال جاری به بالاترین شمار خود در جنگ 18 ساله افغانستان رسیده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
صبحانه با خبر امروز، فرصت نهایی گروه ویژه اقدام مالی به ایران. خواسته های FATF تا 4 ماه دیگر برآورده نشود، اقدامات تقابلی باز می‌گردند. طرح 57 نماینده مجلس برای حذف آموزش زبان انگلیسی از مدارس ایران. مخالفان می‌گویند این کار خلاف عدالت آموزشی است. و به خشونت کشیده شدن اعتراضات ضد دولتی در لبنان، نخست وزیر خطاب به دولت میگوید تا دوشنبه شب مشکل حل نشود تصمیم دیگری میگیرم. درود بر شما که امروز صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. گروه ویژه اقدام مالی FATF دیروز جمعه اعلام کرد که اگر ایران تا فوریه 2020 میلادی، یعنی 4 ماه دیگر، لوایح مربوط به پیوستن به این گروه را اجرایی نکند، اقدامات تقابلی این نهاد باز خواهند گشت. جزئیات بیشتر در گزارش نازافرین میرزا خلیلی.
آخرین مهلت 4 ماه به ایران برای پیوستن به FATF دیروز جمعه این نهاد جهانی ناظر بر مقابله با پولشویی تا بهمن ماه به تهران فرصت داده تا لوایح چهارگانه را تصویب کند. همزمان FATF از سایر کشورهای عضو خواسته در هر گونه مبادلات مالی با ایران دقت بیشتری به خرج دهند.
ایران در حال حاضر در فهرست سیاه FATF قرار دارد که نشان دهنده کشورهای پرخطر در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم است. اگر کشوری در این فهرست قرار بگیرد، به معنای آن است که FATF از سایر کشورها می‌خواهد تا اقدام‌های ویژه‌ای را در برابر آن اتخاذ کنند. ایران در ژوئن 2016 مشارکت بالایی در رسیدگی به این ضعف راهبردیش نشان داد، اما به طور مکرر نتوانست اقدام کافی انجام دهد.
فهرست سیاه FATF در حال حاضر تنها شامل ایران و کره شمالی است. به دنبال بازگشت تحریم‌های آمریکا پس از خروجش از برجام، ایران از حدود 1.5 سال پیش زیر فشار اقتصادی حداکثر است. این یعنی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، رعایت مقررات FATF برای تهران امری حیاتی است. فرانسه، بریتانیا و آلمان با راه اندازی یک کانال پولی تازه موسوم به اینستکس از ایران خواستند که با تصویب این لوایح از فهرست سیاه FATF خارج شود. با این حال بر سر این لوایح که تنها دو لایحه پالرمو و CFT تا کنون در مجلس به تصویب رسیده، اختلاف نظرهای جناحی وجود دارد. پارسال مخالفت ها تا جای پیش رفت که پالرمو و CFT را به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشند. مخالفان میگویند این تنها بهانه‌جویی های بین المللی و سرآغاز کنترل های بیشتر بر ایران و جلوگیری از کمک ها به حماس و حزب الله لبنان است.
FATF ارتباط مستقیم دارد با بسته شدن حساب دانشجویان ایرانی. FATF ارتباط مستقیم دارد با بسته شدن حساب بازرگانان ایرانی.
تلاش دولت حسن روحانی و موافقان پیوستن ایران به FATF برای قانونی کردن این لوایح تا کنون به نتیجه نرسیده. قرار بود مجمع تشخیص مصلحت نظام تا 18 مهر درباره این لوایح نظر خود را اعلام کند. با این حال هنوز در این باره نظری نداده. به دنبال این سکوت مجمع، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری گفته حسن روحانی با بررسی فرایندهای طی شده در مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت درباره پالرمو و CFT تصمیم خواهد گرفت. ایران بر سر دوراهی برای پیوستن به FATF زیر فشارهای بین‌المللی است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در توییتی گفته بود اگر ایران در مبارزه با تروریسم جدی بود، لوایح FATF را تصویب می‌کرد. با وجود آن که به نظر می‌رسد احتمال تصویب و قانونی شدن لوایح مربوط به FATF در 4 ماه بسیار اندک است، اما در صورت عدم رعایت تمام مقررات این نهاد جهانی تا مهلت مقرر، اقدام‌های سفت و سخت‌تری در انتظار ایران خواهد بود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
همکارم کامبیز قفوری اینجاست. کامبیز، اصلا از چه زمانی ایران به لیست سیاه رفت؟
سالهای 2007 و 2008 بود که FATF هشدار داد به مقام‌های ایرانی و ابراز نگرانی کرد که جمهوری اسلامی اقدامات کافی برای مقابله با تأمین مالی تروریسم انجام نمیده. دولت وقت جمهوری اسلامی در اون زمان وعده‌هایی داد که این مشکلات رو مرتفع بکنه، اما بعد از عملی نشدن وعده‌ها در سال 2010 ایران وارد اون چیزی شد که بهش میگن لیست سیاه به اصطلاح، و اقدامات تقابلی FATF آغاز شد. یعنی این نهاد بین‌المللی به تمامی کشورهای عضو توصیه کرد که در هر گونه تعامل تجاری در تراکنش‌های مالی با شرکت‌ها، نهادها و بانک‌های ایرانی حواسشون جمع باشه به این که بدون این که بخوان در واقع کمک نکنن به تامین مالی تروریسم. ایران بود حدود 5 تا 6 سال در این لیست تا سال 2016. ژانویه 2016 برجام اجرایی شد. مقام‌های جمهوری اسلامی متوجه شدن که با حضور ایران در لیست سیاه در عمل نمیتونن از مزایای اقتصادی برجام منتفع بشن. در اون زمان 3 ماه بعد از اجرایی شدنش، ولی‌الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی رفت به واشنگتن برای شرکت در یک اجلاس صندوق بین المللی پول. اونجا با مقام های FATF دیدار کرد. 2 ماه بعدش FATF بیانیه داد برای 12 ماه حضور ایران در اون لیست سیاه رو تعلیق کرد، تا اینکه یک سری گام های ایران برداره در چارچوب طرح اقدام که همین کنوانسیون های مانند پالرمو هم تصویبش و اجراش از سوی ایران یکی از شروطی بود که FATF اون رو میخواست ایران عملی بکنه. گام های برداشته شد تا رسید به اینجا، و این مهلت همینطور تمدید شد تا امروز که میبینیم برای آخرین بار گفتن تمدید میشه، و هنوز تکلیف دولایه پالرمو و سیفت هنوز معلوم.
به پالرمو اشاره کردی، کامبیز چی شده، چی باعث شده که پالرمو هنوز قانونی نشه؟
ببینید، یک عده هستن در جمهوری اسلامی که با استناد به بندهایی از پالرمو فکر میکنن که این محدود میکنه ایران رو برای مثلا فروش اسلحه به اقمارش، برای فروش دادن اسلحه به حزب الله، به حماس، به خاطر اینکه طبق ماده ای بند 3 پالرمو، یکی از کنوانسیون های پالرمو در مورد سلاح های گرم، ایران نمیتونه سلاح بفروشه، از خاک کشور دیگه اصلا منتقلش بکنه به جایی بدون که اون کشور میانی اجازه نداده باشه. مسائل بسیار زیادی هست. برای 10 سال باید مثلا تمامی سلاح‌ها ثبت بشن در یک جایی و بهشون رجوع بشه در صورت نیاز. اینها محدود میکنه جمهوری اسلامی رو، و اینها فکر میکنن اگر الان ذیل تحریم‌های جدید دونالد ترامپ نتونن از مزایای مالی تراکنش‌های بین‌المللی نفع ببرن، پس نیازی هم ندارن که بیان و گردن بنهن در واقع به یک سری از قوانین محدودکننده بین‌المللی. این یک جور نزاع داخلی است که می‌خوام ببینن هزینه فایده های کنوانسیون های مالن پالرمو براشون چی است. تا الان برای همین معلق مونده تکلیفش.
خب این چندمین بار، حالا به قول گفته تو آخرین بار هستش که به ایران مهلت داده میشه. اگر ایران این مهلت هم از دست بده، چه عواقبی اون رو تهدید میکنه؟
ببین، همین الان هم به خاطر تحریم‌های آمریکا تمام شرکت‌های در دنیا که بخوان تراکنش دلاری داشته باشن یا با ایالات متحده آمریکا تعامل تجاری داشته باشن با ایران کار نمی‌کنن، این رو می‌دونیم. اما شرکت‌های کوچیک هستن در کشورهای دیگر، مثل شرکت‌های چینی، شرکت‌های کره جنوبی یا شرکت‌های روسی که هنوز تبادلات تجاری دارن با شرکت‌های ایرانی. اگر ایران وارد لیست سیاه بشه، حتی اونها هم دیگر نخواهند توانست به راحتی با ایران کار بکنن و مجبورن به اون مقررات بین المللی که FATF تحمیل میکنه، در واقع بهشون این توصیه است ولی در واقع تحمیله، به خاطر اینکه در اگر این رو رد کنن یا به نوعی نقض بکنن خودشون به مشکل میخورن. آقای ظریف و برخی از مقامات دولت روحانی گفته بودن که حتی شرکای استراتژیک ما مثل چین یا بله. مثل روسیه هم نخواهند توانست در اون صورت با ما کار بکنن و بنابراین دیگه کسی نمیمونه تقریبا در دنیا که بخواد با ایران تعامل داشته باشه. مشکل اقتصادی بیشتری از اون چیزی که الان شاهد هستیم رو شاهد خواهیم بود.
ممنون که در استودیوی صبحانه با خبر بودی. اما طرح برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ممنوعیت آموزش زبان انگلیسی در مدارس با واکنش‌های متفاوتی حتی در بین مجلسیان مواجه شده. در صورت تصویب این طرح که با امضای 57 نماینده تهیه و تنظیم شده، آموزش انگلیسی از مدارس حذف و استخدام معلمان این زبان نیز در آموزش و پرورش ممنوع خواهد شد. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال تصویب طرحی هستند تا آموزش زبان انگلیسی را از تمام مدارس حذف کنند. طرحی که البته شبهات زیادی دارد و نمایندگان تفسیرهای متعددی از آن می‌کنند. برخی نمایندگان موافق این طرح از اساس یادگیری زبان انگلیسی را غیر ضروری و حتی مضر عنوان می‌کنند.
ما معتقد نیستیم مثل آقای دکتر که زبان انگلیسی زبان علمی دنیاست. کی گفته؟ علم همه جا هست. از اول انقلاب تا به الان اکثر جاسوسی که در کشور ما شده از نایه انگلیسی زبان هاست. وقتی زبانشون رو در مدارس ما اجباری کردن، یعنی بر ما دارن تاثیر ژئوپلیتیکی میگذارن.
گروهی دیگر از نمایندگان مانند سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس نیز ضمن مخالفت با این طرح به تصویب آن چندان خوشبین نیستند.
قطعا حذف انگلیسی و یا به اصطلاح حذف معلمان انگلیسی مد نظر خیلی از نمایندگان نخواهد بود و بعید میدونم که در کمیسیون آموزش تصویب بشه و در صحنه علنی هم رأی بیاره.
در صورت تصویب این طرح در مجلس، آموزش زبان انگلیسی از مدارس حذف و تنها در آموزشگاه‌های آزاد انجام خواهد شد. طرح حذف آموزش زبان انگلیسی در مدارس با امضای 57 نماینده مجلس ایران و با تبعیت از سخنان رهبر جمهوری اسلامی تهیه و تنظیم شده است. آیت الله خامنه‌ای پیشتر ضمن انتقاد از ترویج زبان انگلیسی در نهادهای آموزشی ایران گفته بود اکنون کار به جایی رسیده که آموزش زبان انگلیسی به مهد کودک‌ها کشیده شده است.
این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یک کار ناسالمه. بله زبان خارجی رو باید بلد بود، اما زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبان علم که فقط انگلیسی نیست.
به دنبال این سخنان و در اواخر سال 96 دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش اعلام کرد تدریس زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی دولتی و غیر دولتی در ساعات رسمی یا غیر رسمی ممنوع است و در صورت مشاهده با آن برخورد خواهد شد. منتقدان این طرح را خلاف عدالت آموزشی عنوان می کنند. در صورت ممنوعیت کامل آموزش انگلیسی در مدارس، تعداد زیادی از دانش آموزان مناطق روستایی، عشایری و حتی شهرهای کوچک که امکان دسترسی یا توان پرداخت هزینه به مؤسسات و آموزشگاه‌های آزاد را ندارند با مشکل روبرو خواهند شد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
اما همزمان با واکنش‌های بین‌المللی به اعلام آتش بس موقت در شمال شرق سوریه بین ترکیه و شبه نظامیان کرد سوری، شماری از کاربران ایرانی هم در شبکه‌های اجتماعی به این موضوع پرداختن که هومن عسکری به اونها می‌پردازه. هومن، چه خبر؟
رویا، انتقادها عمدتاً انتقادها از سیاست‌های دولت ترکیه همچنان ادامه داره. خیلی از کاربرها صداقت آقای اردوغان را در مقابله با اون چه که او تروریست نامیده بود مورد سوال قرار دادند و همچنین یک جمله‌ای از احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد درباره وقایع شمال سوریه هم واکنش برانگیز شده بین کاربران ایرانی. چند تاشو می‌خونم. کاربری نوشته آنها، یعنی کشورهای خارجی بودند که سوریه را ویران کردند و اصلاً به این موضوع که سوریه توان اقتصادی بازسازی خودش رو داره نداره اهمیت ندادن. ترامپ به درستی این موضوع رو تشخیص داده و در زمین سوخته‌ای که حاصل دخالت نظامی روس‌ها و ایران و عربستانه مداخله نمی‌کنه. فاطمه به همون جمله آقای علم‌الهدا اشاره کرده که نوشته که علم‌الهدا امروز نیروهای دموکراتیک سوریه را مزدوران آمریکا خوانده و از کشتار و تجاوز ترکیه به خاک سوریه حمایت و آن را کار خدا دانسته و از برکات اربعین.
این همون جمله‌ای که گفته بوده که این به خاطر یا حسین گفتنها در جاده کربلا است و از برکات اربعین.
بله دقیقاً به خاطر همون جمله که خیلی طولانی بوده حالا بخشش رو گفتی. و این کاربر نوشته که تجاوز به خاک یک کشور، کشتار و آواره کردن هزاران نفر کار خداست، کاش به ایشان یاد میدادن گاهی سکوت کنند. کاربر دیگری نوشته اگر امروز جلوی ابرقدرت‌ها و سیاستمداران در کشتار و به نوشته او جنوساید کردها یعنی نسل‌کشی کردها گرفته نشه، فردا نوبت آنان است که ساکت نشستند. سیاستمداران به ملت‌های خود هم رحم نمی‌کنند. اگر یوغی از کنترل ملت‌ها برگردنشان نباشد، نمونه‌اش بحران‌های زیست محیطی است. و در نهایت کاربری با نام مستعار مشقاسم نوشته ترک و کرد برام فرقی نداره، مخالف جنگم، ترک‌ها رو دوست دارم، کردها رو، لورها رو، اینجا موضوع قومیت نیست. به نوشته این کاربر موضوع مرگ انسانیت مطرحه.
من ممنون که نظرات کاربران رو برامون مرور کردی. تظاهرات اعتراض‌آمیز در لبنان علیه وضعیت معیشتی و اقتصادی برای دومین روز ادامه یافت. تظاهراتی که در بعضی مناطق به خشونت کشیده شد. در همین راستا نخست وزیر لبنان برای دولت 72 ساعت ضرب العجل تعیین کرده تا از اصلاحات حمایت کرده یا برنامه اصلاحی جدیدی ارائه دهند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
72 ساعت مهلتی است که سعد حریری نخست وزیر لبنان به شرکایش در دولت داد تا یا از اصلاحات پیشنهادی به صورت عملی حمایت کرده یا برنامه اصلاحی جدیدی ارائه دهند. برنامه ای که بتواند مردم خشمگین در لبنان را راضی کند.
اما شرکانا بالتسوی و بالحکومه،
شرکای ما در دولت یا پاسخی روشن، قاطع و نهایی بدهند که من، شهروندان و جامعه جهانی را قانع کنند که برنامه‌ای برای اصلاحات و مبارزه با فساد دارند و یا سخن دیگری خواهم داشت.
مردمی که از روز پنجشنبه در اعتراض به وضعیت معیشتی و اقتصادی دست به تظاهرات زدند و برای سرنگونی نظام حاکم شعار دادند. سعد حریری میگوید تمام تلاش‌هایش برای اجرای اصلاحات اقتصادی و معیشتی با مانع تراشی از سوی گروه‌های سیاسی حاضر در دولت روبرو شد.
می‌خواهیم نظام رو سرنگون کنیم از بالا، از رأس هرم. فایده نداره که یکی بره و بقیه بمونن، چون که ما گرسنه‌ایم، هیچ تضمینی هم که نداریم، هیچی نداریم.
در چند سال اخیر بارها لبنان شاهد تظاهرات اعتراض‌آمیز علیه طبقه حاکم بود. این تظاهرات اما به نظر می رسد از اعتراض‌های پیشین بزرگتر باشد. مسئله ای که باعث شد آقای حریری بگوید مردم فرصت بیشتری نخواهند داد. تظاهرات در لبنان گاهی به خشونت کشیده شد. جرقه اعتراض‌ها برنامه دولت برای وضع مالیات‌های جدید بود، از جمله بر مکالمات واتساپی. این شرایط باعث شد شماری از کشورها از شهروندان خود بخواهند به لبنان سفر نکنند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
اما بحث فرهنگی امروز رو با آثار فرهاد پیربال، شاعر و نویسنده معاصر کرد شروع می‌کنیم. شاعری که مشکلات مهاجران در اروپا از درون مایه‌های آثارشه. به تازگی مریوان حلبچه‌ای مجموعه داستان‌هایی از این نویسنده کرد رو ترجمه کرده با عنوان حاشیه‌نشین‌های اروپا. برای واکاوی این اثر همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکویی، فرهاد پیربال چه کارنامه‌ای داره؟
در از بیرون در سال 1961 در کردستان در اربیل در کردستانی که در عراق هست متولد شده، بعد از زبان ادبیات کردی تحصیل کرده، دوره صدام تحت به خاطر فعالیت سیاسیش تحت تعقیب قرار گرفته، بعد به تبعید رفته در اروپا و در فرانسه در دکترای تاریخ و ادبیات معاصر کرد رو گرفته. مجموعه شعرش با عنوان سیاهی های درون سپید و سپیدی های درون سیاه و برای رودان پسران خیلی با استقبال روبرو شد. رمان هایی داره مثل یک مرد کلاه سیاه پالتو آبی و سیب زمینی، همین مجموعه داستان سیب زمینی خورها و اشعار شعرهای مختلف و همچنین ترجمه هایی کرده از رمبو، بودلر و همچنین آثاری از آدم و فوقیرو به زبان ترکی و نویسنده بسیار پرکاری هستش و برخی از مشکلات مثلا ستم هایی که بر مردم کرد آوار میکنن و همچنین مشکلات تبعید رو بیان میکنه در آثارش و البته آثارش اغلب توجه داره به فرم و این که میکوشد در فرم و زبان خلاقیت داشته باشه.
این کتاب حاشیه‌نشینی های اروپا چه غذاها و مضمون هایی رو تصویر کشیده؟
مجموعه داستانی است که اغلب داستان‌ها درباره مهاجرت از ازشان مشخص هست، کسانی که مهاجرت می‌کنند در به اروپا از کشورهای اسلامی، از کشورهای آسیایی و غیر، اینا در واقع در نسل اول در جامعه اروپایی حاشیه نشین هستند چون به مد جامعه راه پیدا نمی‌کنند، به ندرت این موفق میشن. ما به صورت ما یه ادبیات داریم، ادبیات مهاجرت که بسیار در دنیا به امروز خیلی هم موفق است، ادبیاتی است که از مهاجرت سخن میگه، از تبعید سخن میگه، از مشکلات عاطفی و روحی، از بحران هویت و میدونیم که این بحران هویت به خصوص برای کسانی که نویسنده و شاعر هستند بسیار شدیدتر هستش چون اینا با زبان سر و کار دارن و اینا زبانشون رو از دست میدن. در این مجموعه داستان همچنین برخی داستان‌های واقعی بسیار رئالیستی است، برخی داستان‌های سورئالیستی، همونطور گفتم در فرم و زبان کوشیدی که نوآوری‌های بکنه. خود این داستان سیب زمینی خورها که یکی از داستان‌های این مجموعه است بسیار داستان زیبایی هستش و نشون میده به اصطلاح تنهایی یک فرد مهاجر رو و همچنین تنهایی یک زن دانمارکی رو و چگونه این دو تنهایی در یک قطار کوپه قطار به هم میرسن و بعد زاویه نگاه‌های مختلف این دو به هم دیگه، نگاهی از بالای زمین دانمارکی و اون و کوشش اون مهاجر برای اینکه به رسمیت شناخته بشه و بقیه مسائل.
سپاس از فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی.
منو از شما متشکرم.
وقتش مروری داشته باشیم بر رسانه‌های کاغذی ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
هفته‌نامه تجارت فردا در شماره تاریخ خودش با عنوان مسیر انحرافی طرحی رو در روی جلد چاپ کرده، ریلی رو نشون میده که به تونل راهی نداره و از تونل عبور نخواهد کرد، به مانع برخورد میکنه. تیتر این هفته نامه مسیر انحرافی هست و موضوع این روی جلد و این تیتر سیاست اقتضایی است. اون چیزی که این هفته نامه ازش با این عنوان یاد کرده و تاکید کرده که سیاست اقتضایی سیاستی است که بر اساس شرایط روز و برای جلب توجه افکار عمومی و دور زدن موانع اتخاذ میشه از سوی دولت‌های مختلف. اشاره کرد این هفته نامه که در طول 40 سال گذشته مقام های جمهوری اسلامی اغلب وقتی با مشکل یا مانعی برخورد کردند با تأکید و با شعار در مقطع حساس کنونی سعی کردند به جای اینکه اون مشکل رو حل کنند اون رو دور بزنن یا از مسیرهای انحرافی برن و هرگز اون مشکل حل نشده. به دلیل همین هست که بسیار از مشکلات در حال حاضر در ایران وجود داره. اشاره کرده این هفته نامه که در حال حاضر دولت آقای روحانی هم گرفتار همین سیاست اقتضایی هست و تحت عنوان مبارزه با تحریم و جنگ اقتصادی، چون سیاست آقای روحانی در حوزه اقتصاد به ویژه بنوشته این هفته نامه دارای یک نقشه راه نیست، از این مسیر انحرافی در حال حرکت هست. مجموعی از اظهارات مقام‌های دولتی رو این هفته نامه گردآوری کرده، با عنوان تلیه مصلحت اندیشی منتشر کرده، از آقای اسحاق جهانگیری، محمد باقر نوبخت، جمشید انصاری و شماری دیگر از مقام‌های دولتی که همه این حرفا در حوزه‌های مختلف هست و گفتن که مصلحت نیست که این کار رو انجام بدیم، مصلحت نیست که واردات رو با عرض آزاد انجام بدیم، مصلحت نیست که در شرایط تحریم بخوایم یارانه نقدی رو از کسانی که ثروتمند هستن فوری حذف کنیم و به کسانی که محروم هستن پرداخت کنیم. حتی تاکید کردن که یک نماینده مجلس گفته در حال حاضر نباید بسته‌های حمایتی به اقشار آسیب‌پذیر اختصاص پیدا بکنه چون شرایط حساس هست و سیاست اقتضایی رو سعی کرده این هفته نامه از این طریق نشون بده. آثارش رو هم تاکید کرده، یکیش این هست که تقسیم منابع مالی و پروژه ها و اعتبارات بر اساس شاخص های ایدئولوژیک و تقسیم شهروندان به خودی و غیر خودی هست که فساد و رانت ایجاد میکنه. این یک نمونه است. تا مثل موردی مثل آب آشامیدنی و آبهای صنعتی هست که به قیمت بسیار پایینی به شهرک‌های صنعتی داده میشه و این سبب عبد چالش آب میشه. حتی آثار محیط زیستیش رو این هفته نامه بهش اشاره کرده.
سپاس که همراه این صبحانه با خبر بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.